الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الوالد الطاهرين الله يجعل الله العظيم واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين فإذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقفه عليها سابقا أو لحوقها له قبل الحل او ارتفاع الزوجیه قبله و لم یذکر توقف نظر الولد علی اذن الوالد لعدم نقص الدال علیه هنا و انما ورد فی الیمین و یبقى علی اصالت الصحه. خب بحث این بود که نظر اب و نظر زوجه و نظر ولد آیا مشروط به اذن والد و زوج و مولاست یا مشروط نیست؟ شهید اول اذن رو شرط گرفت، اذن رو شرط نگرفته بود، من رو مانع گرفته بود. دقت کنید، نهی رو مانع گرفته بود، چون تعبیر ایشون این بود که اگر بعد از انشاء نظر مولا اجازه کند الا یجیز المولا او تزول الرقیه قبل الحل، قبل از رد کردن نظر توسط مولا رقیه سائل بشود، فرموده بود صحیحه. خب ببینید این تعابیر از شهید اول معال و برگشتش به مانعیت نهیه، نه شرطیت اذن. خیلی با توجه کنید، چون شهید اول هم شهید ثانی هم ایروز فرموده بود که و عموم الامر بالوفاء بالنظر مخصوص به نظر المذکور لا به نظره مع النهی. این عبارت از شهید ثانی این پیام رو داره که شما شهید اول دارید نهی رو مانع معرفی میکنید، چون تعبیرتون اینه. خیلی دقت کنید، اینجاش توجه زیادی میخواد، مثلا مشکل نیست، توجه زیادی میخواد. تعبیرتون اینه که اگر عبدی نذر کرد بعدن مولاش اجازه کرد یا قبل از رد مولا نظر رو این عبد آزاد شد، نظر صحیحه. این تعبیر شما عبارتون اخرای عدم شرطیت اذنه. کسی اذن رو شرط بدونه اینجور تعبیر نمی کنه. نظر ملحوق به اجازه را باطل اعلام میکنه. معلوم میشه شما نهی رو مانع میدونید. اگر مولا به عبدش گفته نظر نکنی، این عبد نظر کنه، باطله. اگر چیزی بهش نگفته، نه نهی نه اذن، این نظر کرد، بعدن مولاش اجازه کرد یا قبل از رد مولا این عبد آزاد شد، شهید اول فرموده بود صحیحه. خب این معناش یعنی اذن شرط نیست، اگر اذن شرط بود که اینا باطل بود، اذن نبود از قبل، البته نهی هم نبوده، نهی مانع بوده و نه این مانع هم که نبوده. این دو به تعبیر حاشیه مآل و بازگشت فرمایش شید اوله که شید ثانی در اون عبارت آخر بحث دیروز داره اشکال میکنه بر شید اول که چرا اینجوری میگید. ما در روایات نداریم نهی مانع است که شما اینجوری تعبیر میکنید، اون چه داریم اذن مولا شرط است، این اجازه نمیده شما اینجوری حرف بزنید که بگید اگر بدون اذن انشاء نظر کرد ثم اجاز المولا یا زالت رقیت صحفاً. عموم اوفو به نذور به اصطلاح وجوب وفا به نذر، ادله وجوب وفا به نذر تخصیص خورده به نذر غیر معزون من طرف المولا، تخصیص نخورده به نظر مسبوق به نهی. همون یک دیروز تعبیر میکردیم اذن شرطه نه اینکه نه مانع باشه، اگر قرار بود نهی مانع باشه فرمایشات شهید اول تمام بود، تو ادله اذن شرطه. قهران اگر بی اذن نظر کرد ولو مولا بعدا اجازه کنه باطله، ولو قبل از رد مولا این عبد آزاد بشه باطله، چون شرط نبوده، شرط نبوده. اگر نهی مانع بود خب میگفتید مانع نبوده پس صحیحه مشمول عمومه، اما شرط نبوده. حالا دقت کنی اون یک سطر عبارت دیروز قبل از این بحث امروز میگه و عموم الامر بالوفاء بالنذر، این ادله‌ای که میگه یجب وفاء بالنذر تخصیص داده شده به نذر مذکور، یعنی نذر بدون اذن که تعبیر کرده ادله لا نذر للعب الا به اذن مولاش، که میگفت این نفی ماهیت نفی جنس باید حملش کنیم بر نفی صحت که اقرب المجازات. با توضیح گفت کما دل علیه الخبر نه به نظر مخصوص مخصص نیست به نظر عب مع نهی. وقت این جمله از شهید ثانی قهرن تمام تعابیر شهید اول رو که فرمود والقریت الا ان یجیز المولا او تزول الرقیت اینا رو به هم میریزه، اینا رو نباید بگید ولو مولا اجازه مولا ملحق بشود، ولو قریت ملحق بشه قبل از رد مولا نظر را فایده نداره، نظر فاقد شرط بوده. و اذن الزوج که اذن العبد که اذن السید، اذن الزوج که اذن السید که موضوع بحث رو عوض میکنه وارد نظر زوجه میشه بدون اذن زوج. شهید اول فرموده اذن زوج هم مثل اذن مولاست. خب یعنی چی؟ یعنی همون چه قبلا گفتیم در اینجا بگید اگر زنی بدون نذر، بدون اذن شوهرش نذر کند باطل نیست. اگر شوهرش بعدن اجازه کنه لازم میشه، یا شوهرش بمیره قبل از رد نذر زنش، یا طلاقش بده قبل از رد، قبل از حل، اون نذر صحیحه، این نذر عقد. اشکال شهید ثانی بر شهید اول اینجا هست که ادله راجع به زوجه هم مثل زوج حرف زده. راجع به زوجه هم مثل عبد حرف زده، یعنی اذن شرط نه مانع باشه تا این حرفا رو بزنید. اگر زنی بدون اذن شوهرش نذر کرد ولو شوهرش قبل الحل بمیره، یا طلاقش بده زنه رو، یا اجازه کنه اون نذر رو، فایده نداره، اون نذر باطله، شرط نبوده. اذن زوج هم مثل اذن مولا فی اعتباره توضیح میده طبق نظر شهید اول. توضیح شهید ثانیه طبق نظر شهید اول در این که معتبر است در اعتبار توقف نظر علیها سابقا، بر اون اذن یا اجازه سابقا، یا لحوق اون اذن به لحاظ اجازه زمین رو مذکر میاره، لهو اون نظر را قبل الحل، قبل از رد، قبل اینکه زوج رد کنه نظر زوجه را، یا ارتفاع زوجیت قبل الحل، ارتفاع زوجیت به طلاق و موت، موت زوج یا طلاق زوج زوجه را. ولی اشکالات قبل اینجا میاد، عموم النذر، عموم الامر بالوفاء بالنذر مخصوصا به نذر المذکور لا به نذره مع النهی. ولم یذکر توقف نذر الولد على اذن الوالد، به شهید اول در لمعش همین دوتا رو گفت، وارد بحث ولد و والد نشد. لعدم نص دال علیه هنا، میگه روایتی که مشروط کنه نظر ولد را به اذن والد نداریم، هنا این باب نظر. اگر چه در بحث قسم داریم که قسم ولد بدون اذن والد بی اثره، بحثم در ولد بالغ غیر بالغ باطل دید، ذکر نکرد شهید اول توقف نظر ولد بر اذن والد را، لعدم نفس دال علیه بر این توقف را در هنان در باب نظر. و انما ورد فل یمین، خب یمین یک موضوع جدایی، احکامش هم فل جمله، فل جمله البته با احکام نذر فرق میکنه. وردت اون توقف یا نص داله بر توقف در بحث در مورد یمین که روایت در کافی جلد 7 صفحه 439 حدیث 1 از تهذیبم آدرس بنویسید، تهذیب جلد 8 صفحه 285 باب 4 حدیث 41 و 42. تهذیب جلد 8 285 باب 4 حدیث 41 و 42. فیبقا نظر علا اصالت صحه. این اصالت صحه میتونه شعبه باشه از براءت، اصل عدم شرطیت اذن والد، شرطیت حکم تکلیفی در این مورد باقی میماند. نظر ولد بدون اذن والد بر اصل عدم شرطیت اذن والد که براءت، البته در بحث یمینش باید قائل بشیم اگر به روایت وارد عمل کنیم. و فی الدروس الحقه بهما، در دروس میگه تو لمعش ساکت بود ولی در دروس ساکت نیست، ملحق کرده ولد را بهما، به زوجه و عبد. دلیل برای الحاق که حتی نظر ولد هم موقوف بر اذن والده. لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النظر كقول الكاظم عليه الصلاة والسلام. دقت بکنید روایتی طرح میکنه دلیل برای شرطیت اذن والد در نظر ولد نیست، میخواد روایتی رو ذکر کنه که در این روایت یمین بر نظر اطلاق شده. اگر یمین بر نظر اطلاق بشه، دو روایتی که آدرس گفتیم اونا میشه دلیل برای شرطیت اذن والد در نظر ولد، اونجوری دلیل بر شرطیت اذن والد در یمین هست، در نظرم میشه دلیل. حالا دقت کنید، مخاطر اطلاق یعنی استعمال، استعمال شده کلمه یمین، این اطلاق استعمال، استعمال شده کلمه یمین در بعض روایات در نظر برو گفته شده، مثل این روایت لما سئلم، میگه امام کاظم سلام الله علیه، اونجا که سوال شد ان جاریه حلف، حلف سائل، معلوم بخونید حلف سائل منها به یمینه، دقت کنید تعابیر رو، میگه قسم خورده سائل منها یعنی من اجلها، به خاطر اون جاریه و کنیز قسم خورده به قسمی، حلف به یمینه، حلف و یمین بگوان. چطور قسم خورده؟ دقت کنید اینجاشون، فقال همون حالف، اون حالف اینجور قسم خورده، گفته لله علی ان لا ابیعها. خب این که نظره، این که حلف نیست، لله علی ان لا ابیعها خواهیم رسید، این صیغه نظره. سائل میگه حلف علیها به یمینن، اون یمین اینه، فقاله توضیح حلف علیها به یمینه، مالی که این صیغه نظره. فقاله فی لله به نظرک، میگه امام هم به طرف فرمود که وفا کن به نظرت. حالا طبق نقل شهید امام تصریح بکنه که این چه که تو انشاء کردی نظره، قسم نیست. اما خب در روایت نداره فه به نظرک، داره فه لله به قولک، یعنی شهیدم تغییر داده روایت در مقام نقل، فه لله به قولک، به اون گفتارت. مگر این تغییر رو نمیداد شهید، دلالت روایت بهتر بود. دقت بکنید، الان اگر روایت به این نحو باشه، شهید میگه فعل الله به نظرک، امام با به کار بردن کلمه نظر طرف رو داره متوجه میکنه که این قسم نیست، این نظره، چون کفارشون با هم فرق میکنه. اما تو روایت اینجوری نیست، میگه فعل الله به قولک. اگر امام فرموده فعل الله به قولک، این میتونه تأیید استعمال طرف باشه. اون سائل کلمه حلف و یمین رو در نظر استعمال کرده بود. امام هم وقتی میخواست جوابش رو بفرماید، فرمود که فعل به قولک، نفرمود اینه که تو انشا کردی قسم نیست، نظره. اگر فرمود فب نظره، که تخطئه بود. حالا طبق فرمایش شهید روایت به درد نمیخوره برای اثبات مدعا، چون امام داره طرف رو تخطئه میکنه، میگه این نظره نه قسم. پس اجازه نداده امام که حل بر نظر اطلاق بشه، میگه این نظره نقصم. اما طبق اون چیز در روایت موجوده، امام امضا میکنه، اون استعمال طرف رو و اطلاق و امکان من کلام سائل، اطلاق استعمال، استعمال حلف در نظر اگرچه تو کلام سائله، تو کلام امام نیست، ولی امام امضا کرده. الا اینکه تقریر امام علیه الصلاه و السلام سائل را علیه بر این استعمال، تلفظ امام بهی، تقریر امام، امضای امام هم مثل خود امام اون استعمال رو داشته. که عرض کردیم اگر امام فرموده باشه فب به نظره، تقریر نکرده. اگر فرموده باشه فعل الله به قوله، تقریر کرده، که تو روایت هم اینجوره، به نظره باشه که تخته است و تقریب. خوب دقت کنید، گویا شهید با این استدلال در دروس میخواد به این بیان مطلب رو تمام کنه که در این روایت حلف بر نظر اطلاق شده، اونجوری که به زوجات و نبی ام اطلاق شده در قرآن. اگر به زوجات و نبی ام اطلاق شد، احکام ام جاری میشه. حالا احکام متیقنش مثل فرمت نکاح، به اصطلاح حکومت به توسعه است. اینجا هم همینجور، اگر قرار در این روایت به نظر حلف اطلاق بشه، بعد بریم سراغ روایات حلف، در حلف صحتش مشروط شده باشه به اذن والد، بخواید نخواید نظر هم میشه مشروط به اذن والد. این بیان شهید اگر بخواد بیان فنی حساب بشه، که محشین اشکال نکنن این استعمال، استعمال مجازیه، مجاز که کار درست نمیکنه، بعض محشین اشکال رو دارن. گفتن خب حالا در روایت مجازن کلمه حلف به یمین اطلاق شده، استعمال هم و حقیقت مجاز همونی که خوندید، با استعمال که نمیشه ادعای حقیقت کرد، اما حقیقت مجاز وقتی شد مجاز نظر حلف مجازیه و حلف اگر مشروط شده به اذن والد، حلف حقیقیه که مشروط شده به اذن والد، نه حلف مجازی. یمین حلف مجازیه در روایت. اینجوری اشکال محشین گفتن برای شهید نمیخواد بگه استعمال شده استعمال مجازی تا این اشکال رو به شهید مطرح کنن. او میخواد ادعای نوعی حکومت کنه، حکومت به توسعه، که حلف اساسا شامل یمینم هست ولو به تعبد شرعی. چطور اوم شامل ازواج النبی هم هست به تعبد شرعی، حلف شامل نظرم هست به تعبد شرعی. این شخص اینجا حلف اطلاق کرد، امام هم تقریر کرد، پس گویا خود امام داره به نظر حلف اطلاق میکنه. اگر امام به نظر حلف اطلاق کنه مثل آیه قرآن میشه که به زوجت و نبی ام اطلاق کرده، احکام بار میشه. یک نحوه ادعای حکومته. لذا دلیل بد نیست این اشکال که بگیم استعمال مجازیه و که دارن تو حواشی، این اشکال خیلی یک دلیل. پس اگر در این روایت حلف اطلاق شده بود بر نظر، عدل دو روایتی در بحث حلف از تهذیب عرض کردیم، حلف ولد رو مشروط میکنه به اذن والد، میتونه همون روایات دلیل باشه برای مشروط کردن اذن ولد رو به والد، نظر ولد رو به والد، اذن والد. یک دلیل. دلیل دوم و لتساویه ما فی المعنا، این لتساویه ما فی المعنا هم دقتی میخواد. ببینید شهید فرمایشش اینه که چه فرق میکنه بگی والله افعل و کذا، اصوم و قدم، که بگی لله علیه ان اصوم و قدم. اینا مفید یک معنی، اولی قسم، دومی نظره. اینا حقیقتشون یک چیزه، فقط تو تعبیر فرق میکنن. خب اگر حقیقتشون یکی شد تو تعبیر فرق کردن، قهرن احکام هم باید یکی باشه. اصل میشه این، چون یک موضوعه، یک موضوع احکام دیگه احکام او میشه. اگر احیانا تو کفاره فرق میکنن، او دلیل خاص داره که حالا این معنا را اگر شما با این لفظ تعبیر کردید کفارش اینه، سبکتره. اگر با اون لفظ تعبیر کردید کفاره سنگینتره. کفاره نه سنگینتر از کفاره قسمه. موضوع یک موضوعه، احکام باید احکام همه، احکام همین موضوع باشه، مگر اینکه ثابت بشه این موضوع اگر با فلان لفظ بیان بشه حکمش اینه، اگر با فلان لفظ بیان بشه حکمش اونه. در مورد کفاره ثابت شده، در مورد شرطیت اذن در حلف مسلمه که اذن شرطه. اگر در نظر شک کنید، قاعده اینه که حکم به شرطیت اذن بکنید، چون حلف با نظر دو چیز نیست. این لتساویه ما فی المعنا، پس دقت فوق العاده ای میخواد. میخواد بگه افتراق اینا فقط لفظیه، معنا یک معناست، والله اصوم قدم یا لله علیه ان اصوم قدم. دومی رو میگن نز، اول رو میگن قسم. دو لفظه که یک معنا رو افاده میکنه. وقتی یک معنا و یک موضوع شد، همه احکام باید که چه به اون تعبیر ذکر بشه چه به این تعبیر باشه، احکام باید برای هر دو تعبیر بیاد. اگر قرار دو لفظ باشه به یک معنا، هر حکمی بر این لفظ بار بشه بر روی کم بار بشه، چون معنا یکیست. اگر قراره حکمی بر معنای واحد به این لفظ بار بشه بر اون یکی بار نشه، بیان میخواد. در کفاره بیان داریم، ادلهی که میگه کفاره والله از سو مقدم اگر مخالفت کنی فلانه، لله علیه ان اسوم قدن اگر مخالفت کنی فلانه، اون ادله میشه دلیل بر افتراق. اگر نبود دوئیت اون ادله، دوئیت ادله کفاره، کفاره نذر و قسم را یک قرار میدادیم، چون یک معنی. حالا در بحث خودمون مسئله شرطیت اذن والد، راجع به قسم که دلیل داریم بر شرطیت اذن والد، راجع به نظر دلیل نداریم بر شرطیت، نه دلیل داریم بر عدم شرطیت. دلیل نداریم بر شرطیت، وقتی ندارید ادله حرف بسه. اینم دلیل دوم. مطمئن اگر این لتصاویه ما فی المعنا تمام بشه، آیا واقعا لله علیه ان اسومه با والله اسوم و قدن یکیه؟ خب ما هشین فرض بودن نه، لله علیه ان اسوم و قدن یک نحوه وعده دادنه، توش وعده میدی به خدا، اما والله اسوم و قدن وعده نمیدی، خودت داری با خودت حرف میزنی. از اون مفاد لام و واو که دوتا شد، اینا افتراق معنوی پیدا میکنن. نکه معنا یکی باشه، اگر البته معنا یکی باشه دلیل تمامه، لفظ انسان و بشر معناشون یکیه، هر حکمی که بار بشه بر بشر و بر انسان هم بار میشه دیگه، چون دو معنا که نیست، دو لفظه. اگر قرار باشه حکمی بر یکی بار بشه بر او که بار نشه، باید بیان بشه که وقتی لفظ بشر اومد این حکم نیست، بیان نشه شما بر یکی بار بشه باید بر هر دو بار کنید. در باب حلفش روایت داشتیم، در باب نظرش هم باید بگید بار بشه، شرط میاد وقت تمامه، اگر این تساویه مفهوم معنا تمام بشه. بفهم
یه اون استدلال اولی که فهمید حرف در نظم اطلاق شده
لفظ چی؟
همون لفظی گفته سیل
الله به تعالی. بله، این که دیگه اینو که امکان بار کرد، ببینید در روایات ما یک راوی داریم، یک محدث. فرق راوی با محدث چیه؟ میدونه کسی اینو؟ راوی به کی میگن؟ محدث به کی میگن؟ بله، محدث شامل کسی که اعم و خاص مطلقه، محدث شامل کسی که مضمون رو بیان میکنه میشه. راوی به کسی میگن که عین الفاظ رو نقل کنه. و کی ما بدونیم شخص الفاظ رو نقل کرده؟ وقتی که به او، وقتی که او در رجال توثیق شده راوی، بعدم میگه قالا، وقتی میگه قالا یعنی این مقول مال اوست. خود الفاظ رو میخواد نقل کنه، اصل اینه بخوایم از این عدول کنیم قرینه میخواد. از صغرای ظهور این فهمه داره، حاصلش اینه که ظهور داره در اینکه این کلام مال امامه. فقال فعل الله به قولک یا به نظرک که حالا شهید میه. این تمام. و علی هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل یجب فی الزوجت مثله لاشتراک ما فی الدلیل نفیا و اثباتا. این علی هذا بمونه چون توضیح زیاد میکنه. آی صالح، آی رفیع، یه حضوری رو بکنیم.
آه آه اجازه بدید من میشنم.